رشته ورزشی ترکیبی از والیبال، فوتبال، ژیمناستیک، زمین بازی هم ترکیبی از صفحات بادیه که توسط یک تور به دو قسمت تقسیم می شود: یک باسابال، دو فوتووالی، سه جامپینگ بال، چهار والیش بال. کدوم بال؟
کدینه
چهار یعنی والیش بال؟
بله.
بشکون این ور ولش کن. چه پرشی داشتی ها؟ پرش سه امتیازی داشتی از اون به چهار.
یک
باری کلا بیا دست قشنگه، راه نمایی نمی کنم که، امتیاز رو تقدیم می کنم با احترام. خیلی خوب دیدم دیگه، نه من به دکتر کمک کردم، باید به شما کمک می کردم برادر. هر دو 5 میلیون امتیاز کامل رو گرفتین. تلفن رو قطع نکنین، خانم شبابی باتون صحبت میکنه، جایزه به دستتون میرسه از اون جایزا. هر دوتونم عالی بودین، دستتونم درد نکنه. دکتر تاج سری، قادر تاج سری، مخلصیم، روز شما بخیر، خدا نگهدار.
قربان شما، خداحافظ.
زیاد بکنین.
چی شو؟
مدتش، زمانی که برنامه را اجرا میکنید 2 ساعت 3 ساعت بشه ایشالله.
ما همین الان زدیم بیرون از زمانمون ایشالله. خیلی خب، مخلصیم دکتر جان، خدا نگهدار. 2 ساعت به مسابقه، خداحافظ، مخلصیم تا فردا سر ساعت 14، خدا نگهدار.
چوب خط خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره، یا دته جوین با کنجد و شیوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین نو تو راه، سلامتی میاره سلاغه بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این کادر همیم و شادیم موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکو تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکو غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تون ماهی کلاسیک ایلیکا. خوبه بدونیم آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوشه ایراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشه ایرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشه ایرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده. غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
به نام خدا. سلام عرض میکنم دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید، دلتون خوش باشه و اوقاتتون با آرامش سپری بشه. همراه شما هستیم با برنامه‌های رادیو جوان. خیلی متشکرم از همه شما هممیهنان گرامی که ما رو میشنوید و از بین این همه شبکه‌های رادیویی این شبکه رو انتخاب کردید. میدونید که این بخش از برنامه‌ها تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید و برنامه بعدی رو بشنوید.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه عبور از تاریخ با شما عزیزان صحبت میکنم. خب، داشتیم زندگی نادرشاه رو ابتدا از کتاب محمد کاظم عالم‌آرای نادری گفتیم که گفتم با اغراق آمیخته است، که نادرشاه را از یک خانواده بسیار ثروتمند معرفی میکنه که پدرش امام قلی‌بک رمه داشته، گله بزرگی از گوسفندان داشته، در خانه باز داشته، ولی جان سنوی تاجر انگلیسی که طی سالهای آخر سلطنت نادرشاه در ایران بوده برای تجارت، روایت دیگری داره که من حالا دارم این روایت رو میخونم. میگوید که طایفه افشار روزگار خود را به کشاورزی میگذراندن و اسب و گوسفند و گاو به ساکنان محلی میفروختن. پدر نادر که امام قلی نام داشت، به علت تنگ دستی با پوستین دوزی که پیشه طبقات پایین ایرانی است عرض شود امرار معاش میکرد. خود نادر برای چوپانی تربیت شد. هنگامی که در 13 سالگی پدر خود را از دست داد، به چنان تنگ دستی و فقری گرفتار شد که مجبور شد برای معیشت خود و مادرش در جنگل‌ها به جمع کردن هیزم بپردازد. آن را با خر و شتری که تنها دارایی موروثی او بود به بازار برد. عرض شود که بسیار جالب صحبتهایی که کرده در پاورقی کتابش. همین آقای هانوی میگه نادرشاه همیشه میگفت من در جوانی دنبال عرض شود که جمع‌آوری هیزم بودم. یه دوستی داشته به نام سیدال خان که با او در جنگل هیزم جمع می کرد، او رو به مقام خانی رساند در سالهای بعد. بعد اجازه داد که دستهی پر سیاه ماهی خار در قسمت چپ کلاه خود نصب کند، که این بزرگترین افتخار در ایران آن زمان به شمار می رفت، زیرا پادشاهان این کشور پرهای مذکور را به علامت سلطنت در قسمت چپ تاج می گذارند. نادر پس از که سیدال خان را به این ترتیب مفتخر کرد، به او چنین گفت: مغرور نشو، همیشه آن خر و جمع‌آوری هیزم را به خاطر عرشبت داشته باش. این آقای سیدال خان میشه عرشبت که سفیر ایران در روسیه در قزلیار در داغستان منصوب شد و بخواست بره دربار الیزابت پراتوریس روسیه، مرد. نوشته که نادر همیشه میگفت من در جوانی عرض شود شترچران بودم و میبینید که خداوند متعال مرا به چه مقام بلندی رسانده است، بنابراین نباید مردم بینامونشان را تحقیر کنید. میگه وقتی از هندوستان برمیگشت با فتح و ظفر، تصادفاً از نزدیک زادگاه خود گذشت. در اینجا در برابر سردارانش نطقی را که قبلا تهیه کرده بود ایراد کرد. گفت من در جوانی شترچران بودم، میرفتم هیزم میشکستم، از جنگل با یه خر میآوردم، خداوند منو به این عزت و عظمت رسون، بنابراین هیچ وقت بندگان خدا رو تحقیر نکنید. شود که در حدود سال 1704 میلادی، من دارم از کتاب جانوس هانوی، کسی که نادر از نزدیک دیده بود یا رفته بود به درگاهش، نامه داد، عریضه داد، نادرم دستور داد که اموالش رو که دزدیده بودن در استراباد بهش برگردونن. حاکم رفت اون اموال گرفت و برگردون. این 4 سال در ایران بوده. آقای جانوس هانوی نوشته در سال 1704 نادر 17 یا 18 ساله بود. اینو منم در کتابای زیادی دیدم. ازبکان به خراسان تاختند و بسیاری از اهالی آنجا را از دم شمشیر گذراندند. اینا چه در دوران شاه اسماعیل، چه در دوران شاه طهماسب، چه در دوران شاه محمد صفوی، چه در دوران شاه عباس، ما این مشکل رو با ازبکان داشتیم. ولی در زمان شاه عباس ایران چند بار اینا رو شکست داد، پادشاهشون کشته شد و حتی موقعی که پادشاه ازبک میخواست به زیارت خانه خدا بره، وارد ایران شد و شاه عباس از او پذیرایی شایانی کرد. تابلوهایی که تو اصفهان است، یکی این پذیرایی پادشاه ایران رو از پادشاه ازبکان نشان میده. کم کم رابطه‌شون با ما خوب شده بود. ولی وقتی که صفویه سقوط کرد دوباره شروع کردن. در سال 1304 عرض کردم که وقتی که نادر 17 یا 18 ساله بود ازبکان به خراسان تاختن، بسیاری از اهالی آنجا را از دم شمشیر گذراندن، عده زیادی را که نادر و مادرش جزوانها بودن با خود بردن. این زن در اسارت درگذشت. نادر 4 سال بعد موفق به فرار شد و به خراسان بازگشت. از این تاریخ به بعد اطلاعی درباره زندگی او نداریم. اینو تاجر انگلیسی، نویسنده انگلیسی جان سانوی میگه. سرانجام به خدمت بیگی در آمد و به وسیله او به عنوان قاصد استخدام شد. روزی برای رسادن پیغام های مهمی به دربار اصفهان اعزام گردید و شخص دیگری همراه او شد. در صورت وقتی به اصفهان رسید به حضور وزیران شاه سلطان حسین راه یافت و مورد توجه دربار شاه سلطان حسین قرار گرفت. پس ببینید آغاز زندگی نادر تقریبا همون معاصر زمانی است که میرویش در قندهار قیام خودش آغاز کرده بود. پس میبینید که آغاز کار نادر 1708 تقریبا مقارن همون زمانیه که میرویش فعالیت خودش علیه ایران در قندهار آغاز کرده بود و حاکم رو کشته بود و تقریبا قندهار به طرف خودمختاری می رفت. نادر هدایایی دریافت داشت و او را به عرض شود که ابیورد پس فرستادن، گفتن برو و این هدایا را برسون به اربابت. ارباب او را با چنان قیافه پذیرفت که گمان می کرد در نظر دارد او را به قتل رسانند. نادر چون این قضیه را دریافت تصمیم به کشتن او گرفت. از آنجا که سخت عاشق دختر ارباب شده بود او تقاضای ازدواج با دختر او را رد کرده بود، یعنی خان همین بابا علی بی تقاضای ازدواج نادر با دخترش را رد کرده بود. نادر بیشتر نسبت به او کینه در دل داشت. این میگه که نادر اربابو میکشه، دختر او رو برمیداره، به کوهستان ها میبره و با او ازدواج میکنه که رضا قلی میرزا نتیجه این ازدواجه. ولی بعضی میگن چنین چیزی نیست. در بعضی از کتاب ها این ازدواج کاملا هر شود با رضایت بابا علی بیک انجام شد و چون نادر مرد شجاعی بود بابا علی بیک اجازه داد که نادر تقریبا جانشینش بشه و پس از فوت آن مرد نادر خودش میشه حاکم ابیورد و رئیس قبیله. این نکات عرض شود که به اصطلاح پیچیده است، ما باید اینا رو دنبالش بریم یکی یکی پیدا کنیم. در تاریخ‌های مختلف در این باره نوشتن، مثلا در کتاب جانگشای نادری هم مطالبی نوشته. اینا هم البته مورخان ایرانی خیلی قلوف می‌کردن، اغلب عرض شود که قلوف می‌کردن، مقدار زیادی تعریف می‌کردن، حقایق رو می‌پوشاندن و ما آخر متوجه نمی‌شیم که این شخص دختر خودشو به میل به نادر داده یا اینکه نادر او رو کشته و با دختر بابا علی بیک ازدواج کرده. این تاریخ جهانگشای نادری هر کلمش عرض شود که با مسائل انشا و کاملا اغراق‌آمیز، کلمات بسیار اغراق‌آمیزه، کلمات رو آدم میخواد بخونه به موضوع میخواد برسه اصلا خیلی مشکله. هر شود که در این باره درباره ایلات عمده‌ای که به همراه نادر توفیق یافتن، اول افشادیه بودن، دیگر اکراد ساکن دره جز و ابیورد که از ایلات بزرگ خراسان می باشن. این دو طایفه های به اصطلاح اصلی بودن، افشادیه و اکراد. اینا گاهی با نادر در می افتادن. در این زمان حاکم سیستان ملک محمود سیستانی بود که ایشون عرض شود دایی سلطنت داشت. این همون شخصی بود که میره اصفهان میخواد بره شاه سلطان حسین نجات بده، ولی محمود افغان هدایایی براش میفرسته و حکم فرمان روایی خراسان هم بهش میده، میگه آقا خراسان و سیستان مال تو، باقی ایران مال من. اینم بر میگرده. خانواده ایل جلایر، تماسب قلی بیک وکیل و محمد علی بیک و ترخان عرض شود اینا هم جزو دوستان نادر به صلاح هم فکرانش و همکارانش بودن و نادر کم کم قدرتی پیدا میکنه و ملک محمود سیستانی داره عرض شود که دولت جدیدی تشکیل میده، واسه پادشاه ایران بشه، خراسان رو به تصرف در میاره، سیستان رو به تصرف در میاره. چند نفر به نام قلیچ خان پاپالو و امام قلی خان آگلوی افشار از نادر روی برمیتافن به طرف ملک محمود سیستانی میرن. اینا نکاتی است که ما از کتاب جهانگشای نادری داریم نقل میکنیم. من این کتابا رو نگاه میکنم، از هر کدوم چیزایی که بشه برای شما گفت و اینقدر دنبال به اصطلاح کلمات و باور کنید هر خط شما میخونید به قدری اضافه میکنن، به قدر این انشاء قلوامیزه که خیلی مشکله. در صورت بازم ترجیح میدم برگردم به کتاب جانوس هانوی. خب دوستان، قسمت دیگر رو شنیدید. من با شما خداحافظی میکنم. انشاءالله در برنامه بعد دنباله ماجرای نادرشاه رو در زمانی که نادرقلی هستش و هنوز حتی به خدمت شاه طهماسب به دوم داخل نشده بیان میکنم. خدا نگهدار شما با.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
خوب تو راه جوین مزه تازه داره، یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید که میل کنید سرحال بشید. جوین نو تو راه سلامتی میاره، سلاغ
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه با حالی. با این کادر همیم و شادیم و جاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی بوتی خالیش رو میزه. ایلیکو تون ماهی، به به چه تون ماهی. ایلیکو غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
6 سال همسایه، 6 سال تخفیف، 6 سال افق کوروش. تخفیفات ویژه آذرماه به مناسبت 6th سالگرد تأسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، هم هسته که این خرابی پیدا می‌کنی.
چه
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بود، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیت پذیرفتیم. ما نمیتونیم به جاهای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه
به نام خدا. خانم آقایان سلام، به شکوه حماسه خوش آمدید. نمیدونم چقدر شما اهل جستجو در دنیای پرنده ها و ریز پرنده ها و جنگنده ها و اینها هستید، اما من یکی از حالا علاقه های شخصی اینه که معمولا حداقل هفته یکی دو بار برم دنیای روز این فناوری رو یه جستجویی بکنم، ببینم که چه آمار و ارقامی هست، کدوم کشورها دارن مثلا پهپادهای بروزتری رو میسازن و آینده این صنعت به کجا قرار ختم بشه. یه آماری رو دو سه ماه پیش بود نگاه میکردم، این که خیلی از کشورها برنامه‌ریزی کردن که تا سال 2025 در هر خانه‌ای حداقل یک پهپاد باشه که حالا برای مصارف کاربردی خاص خودشون مورد استفاده قرار بدن. یعنی این میاد تو بخش پهپادهای غیر نظامی، اما تو بخش پهپادهای نظامی هم بودجه‌ای بسیار کلانی در نظر گرفته شده. شاید بشه گفت دیگه دوران ساخت جنگنده‌های مثل F-14 و F-18 و F-5 و اینها گذشته باشه و این پهپادها هستن که الان تعیین کننده سرنوشت خیلی از جنگ‌ها هستن. به همین دلیل ما نگاهی داشتیم به صنعت پهپادسازی در داخل کشورمون که طبق آمارها بیشترین رشد رو در بین کشورهای دیگه طی 10 سال گذشته داشته و بالاخص می‌خوایم متمرکز بشیم روی یکی از این پهپادها به عنوان پهپاد کرار که خیلی سازنده‌هاش و کسانی که آزمایش‌های اون رو دیدن ازش تعریف می‌کنن. با ما همراه باشید.
کرار در زبان عربی به معنای بسیار حمله برند است. از همین رو بر روی نخستین پهپاد آفندی ایران نام کرار را گذاشتند. کرار نخستین پهپاد دارای موتور توربوجت ساخت ایرانی که قادر به حمله مواد منفجر است و میتونه اون رو به سوی اهداف پیشبینی شده پرتاب کنه. این هواپیما قادر به پرواز در مسافت‌های دوردست با سرعت 900 کیلومتر در ساعته. کرار 4 متر طول داره و قابلیت حمله 4 موشک ایرانی کروز رو هم داره. برد این هواپیمای بدون سرنشین که نشان توانمندی و اقتدار صنایع نظامی ایران 1000 کیلومتر بوده و میتونه 2 بمب 250 کیلوگرمی یا 1 بمب 500 کیلوگرمی رو حمل کنه. همچنین کرار میتونه در نقش پهپاد انتحاری ایفای نقش کنه و به دلیل سطح مقطعی راداری کم میتونه کابوس ناوهای دشمن باشه.
دعوت میکنم شنونده گفتگوی بنده باشید با امیر سرتیپ دوم محمد رضا علیان نژاد، سخنگوی رزمایش مدافعان آسمان ولایت 98 پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر سلام، وقتتون بخیر.
سلام مجدد، وقت شما بخیر. خسته نباشید.
حالتون چطوره؟
خیلی ممنون، متشکرم.
زنده باشید. خسته نباشید میگیم. این رزمایشی که به سرانجام رسوندید خیلی حداقل در رسانه‌ها صدا کرد، چه رسانه‌های داخلی و چه رسانه‌های خارجی.
خواهش میکنم. عرض به حضورتون واقعا هم کار دلی بود، هم کار ارزشی بود، هم نوآوری‌های خاص در این کار بود. خدا رو شکر به سلامت هم کار انجام شد. یعنی تمام پارامترهای یک رزمایش موفق رو داشت. الحمدلله که رسانه ها هم خب پوشش خیلی خوبی دادن. من از همه شما تشکر میکنم، از مجموعه صدا و سیما و علی خصوص رادیو تو بخش های مختلفش.
زنده باشه انشالله. خب فرمودید که یه سری نوآوری ها در این رزمایش رقم خورد. مثلا ما در مورد پهپاد کرار زیاد شنیدیم که در این رزمایش مورد آزمایش قرار گرفت. بپردازیم به پهپاد کرار، چه ویژگی هایی داره؟
از موضوعتون که پهپادها تا قبل از پهپادهای موتور جت غالبا پهپادهای موتور پیستونی بود مورد استفاده مجموعه پدافندی و بقیه یگانها، که از این پهپادها در اکثریت به عنوان پرنده هواپیمای هدف استفاده میکنن، یعنی که این پرنده بلند میشد با یه سامانه توپخانه یا یه سامانه موشکی رو مورد اصابت قرار میدادن. خب یه کار کوچیکی هم مثل تصویربرداری و موارد اینطوری یا حجم مثلا جابجایی سلاح با ابعاد خیلی کوچیک رو میتونست انجام بده، مثلا میتونست سلاح دور ایستای خیلی به سلاح کم وزن رو این پهپاد جابجا کنه، چون ذات پهپاد موتور پیستونی بود و خود این وزن خودش وزن قابل توجهی بود، نمیتونست خیلی تجهیزات رو همراه خودش حمل کنه. تا اینکه کم کم پیشرفت کردیم ما تو این حوزه و رسیدیم به پهپادهای موتور جت، پهپادهایی که بتونن تو ارتفاعهای بالاتر کار کنن، تو بعد بیشتر کار کنن. خب بعد از همونطور که عرض کردم محضرتون، بعد از این سری مثل سری صاعقه ما رسیدیم به پهپادهای مثل ناصر و در نهایت خلق پهپاد جت شد تا در مسیر پیشرفت رسیدیم پهپاد کران. یک پهپاد راهبردی است، یک پهپادی است که قابلیت تلفیق و شبکه یک پارچه پدافند هوایی رو داره. این پهپاد قادر در شرایطی رفتار مشابه یک هواپیمای شکاری رهگیر رو داشته باشه. مستحضر باشید که این پهپاد رکورد سقف پرواز رو شکست در کشور و کشورهای اطراف. ما 48,000 پا رو با این پهپاد رکورد زدیم تو ارتفاع و از نظر سرعت 1000 کیلومتر سرعت این پهپاد هست که خود این یک مجموعه بی‌نظیره در کنار هم دیگه. این پهپاد عرض کردم قابلیت تلفیق با شبکه داره، یعنی اینکه شبکه یک پارچه پدافند هوایی میتونه از این به عنوان یک دست بلند و یک سلاح دور پرتاب استفاده بکنه. وقتی میگیم این پهپاد قادر رفتار هواپیمای تاکتیکی رو داشته باشه، یعنی قادر مشابه یک جنگنده رور به هواپیماهای ناشناس نزدیک بشه، به اون هواپیماها اخطارهای خاص رو بده و وادار کنه هواپیما رو برای نشستن و تو مسیر و ببینن اون هواپیما که در صورتی بخواد رفتار خلاف واقع انجام بدن سرنگون خواهند شد و نمیتونن به ادامه مسیر رو برن جلو. که این کار تو رزمایش هم انجام شد، یعنی در رزمایش دقیقاً ما اومدیم با پهپاد کرار یک هواپیمای جنگنده رو بهش نزدیک شدیم و دقیقاً همین رفتاری که عرض می‌کنم رو انجام دادیم. پهپاد پهپاد بسیار خاصی است، بسیار ارزشمنده و با توجه به ویژگی‌هایی که عرض کردم محضرتون تقریبا در مجموعه کشورهای اطراف یکی بی‌نظیر و منحصر به فرد.
و چند درصد این پهپاد رو تکنولوژی و دانش و تخصص بومی تشکیل داده؟
با اطمینان 100%، یعنی احسنت. هیچ بخشی از این پهپاد قطعی نیست که وارد شده باشه. محضرتون عرض کنم که ما در مسیر ساخت پهپاد کرار یک شبه به پهپاد کرار نرسیدیم، یعنی یک شبه اعلام نیاز نشد که یک پهپادی با موتور جت میخواد با این قدرت و با این سقف پرواز بگیم پرواز رو سفارش بدیم یک کارگاه این رو برامون ساخت. این مرحله مرحله از موتور پیستونی های خیلی ساده، از هواپیمایی که تا حتی ما موتورهای پیستونیش رو وارد کردیم، یعنی اومدیم فقط بال و بدنه رو مهندسی معکوس کردیم و گفتیم رو این بال و بدنه فلان موتور پیستونی وارداتی رو بذارید که این مال داستان مال اوایل جنگ هست. بعد این مسیر رو با سخت کوشی متخصصین داخلی و فرزندان مملکت پیش بردن تا به اینجا رسید که شد پهپاد کرار که باعث افتخار مجموعه
مسلم. خیلی عمالی، خیلی سپاسگزارم، زیاد وقتتون رو میگیرم، میدونم سرتون شلوغه. امیر سرتیب دوم محمد رضا علیان نژاد، سخنگوی رزمایش مدافعان آسمان ولایت 98، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون باشه، وقت شما بخیر.
زنده باشید. خدا نگهدار.
در کنار پهپادهای مهاجم نیروهای نارنجی برای نخستین بار در رزمایش مدافعان آسمان ولایت 98، پهپادهای رهگیر نیروی پدافند هوایی ارتش با انجام عملیات اسکرامبل یا همون تعقیب واکنش سریع، هواگردهای با و بدون سرنشین نیروی نارنجی رو رهگیری و منحرف کردند.
رسانه‌های جهان دستاوردهای نظامی ایران را چگونه بازتاب کردند؟
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry, and it's got Pentagon officials worried. On Sunday, Iran test fired a high-speed
torpedo. Iran released a video of the USS Eisenhower. They said one of their drones flew over. Iran is in the top five drone powers in the world.
Iranian vessels only announced the exercise 23 minutes beforehand over maritime radio.
Iran test fires new long-range missile.
Iran state-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off the USS Harry Truman aircraft carrier's starboard side.
یک ژنرال ارتش امریکا که به تحلیل امور نظامی